الفرج آل محمد.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همراه شما هستیم از برنامه آینه حقیقت. یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنیم سال روز رحلت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را. بریم سراغ پیامک بعدی که به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند حسن فعلی ارتباطش با حسن فاعلی چیست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم به اتفاق توضیحات استاد رضا محمدی را.
این دوتا حسن فعلی و حسن فاعلی در واقع دوتا شرط برای اینکه عمل بالا بره و قابل قبول باشه. این دوتا شرطه. نداشت بشن دوستان یه بحثی در فلسفه اخلاق هست با اون اینه که معیار فعل اخلاقی چیه. خب هر گروهی برای خودشون نظری دادن. مثلا افلاطون میگه معیار فعل اخلاقی علمه، بعد بفرمایید که راسل میگه سود شخصی، نفع شخصی یا عقل حسابگره، یه عده میگن دیگر دوستیه، یه عده میگن از خونم که خودخواهیه، یه هر از حرفا زیاد گفتن. نظر اسلام اینه که حس اون معیار فعل اخلاقی اینه که اون کاری که انسان انجام میده او رو در مسیر کمال یک قدم جلو ببره. حال چه فعلی انسان رو به جلو میبره؟ این که دو تا شرط داشته باشه: یک، ذات و پیکرش خوب باشه، دو، نیت و قصد صاحبش خوب باشه. بنابراین با یکی نمیشه انسان به مقصد برسه. بعضی میگن که خب یه انتحاری هم که با قصد قربت داره انتحاری میکنه پس باید حتما به مقصد برسه. نه خیر، قصدش خوبه، حسن فاعلی داره ولی حسن فعلی نداره. لطف پار کردن انسانهای بیگناه خوبه. کسی با قصد قربت بره دزدی کنه، دزدی میکنه که انفاق بکنه، نیتش خیلی خوبه، خواد به فقرا کمک کنه، اما کارش بده. حسن فعلی اون پیکره و ذات فعل هست، حسن فاعلی روح و جان کاره. اگر بدن نباشه خب این انسان انسان نیست، انسانی که بدن نداشته باشه. اگر روح نباشه یه جسد مرده بی حرکته. هر دو باید با هم باشن. پس نسبت حسن فعلی با حسن فاعلی نسبت جسم است با روح، که حسن فعلی جسمه، حسن فاعلی چیه؟ یکیشون هم نباشن فایده نداره. هم باید حسن فاعلی باشه، یعنی قصد قربت باشه، هم باید کار درست باشه. اسلام فلسفه ماکیاولیستی رو قبول نداره که بگن که اگه هدف مقدس شد شما از هر وسیله استفاده بکنید. نه، هم وسیله باید صحیح باشه و مشروع باشه، هم هدف باید مشروع باشه. این دوتا یه چنین نسبتی با هم دارن. الله الله
بسیار سپاسگزاریم از استاد رضا محمدی کارشناس محترم برنامه. شما دوست عزیز هم اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. دو شماره پیامک داریم: در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست. بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدند آیا در برزخ با همین جسم مادی حضور خواهیم داشت یا خیر؟ به اتفاق میشنویم پاسخ ایشان را.
انسان در برزخ بدن داره، اما نه این بدن، این بدن که خب تو قبل دفنش بخونی بدن متلاشی میشه و میبینیم که از بین رفت و گاهی هم اصلا بدنی برای کسی باقی نمیمونه که حالا بخواد دفنم بشه. نه، با این بدن نه، بدن دیگری است که بهش میگن بدن مثالی یا قالب برزخی، چون شبیه همین بدن هست بهش میگن قالب مثالی. مثلا فرمودن فی قالب کقالبه، در قالبی مثل همین قالب دنیاش در برزخ زندگی شروع میکنه. و بله، انسان در برزخ بدن داره، اون بدن از بعضی از جهات مثل همین بدنه، یعنی شکل و حجم و قد و قواره و جنسیت و چهره و نمیدونم این چیزها شکیست، رنگ و بو و مزه و این چیزهای برزخی در برزخ وجود داره. وجود برزخی رنگ داره، مزه داره، بو داره، این چیزها تو برزخ هم هست، اما جرم نداره و لذا تکاسف مادی نداره، میتونه پرواز کنه، محدودیت زمانی نداره، میتونه به زمانهای قبل از خودش بره، میتونه به زمانهای بعد از خودش بره، محدودیت مکانی نداره، میتونه تو مکان سعه پیدا بکنه، یعنی در این حال که قوم هست میتونه مشهد باشه، یعنی این سعه مکانی رو موجود برزخی داره. پس از بعضی از جهات بله مثل همین بدن مادیشه. در برزخ که همداری میبینن میگن این فلانی پسر فلانیست که در دنیا همسایه ما بود، که باش زندگی میکردیم، باش دوست بودیم، چنین چنان، اینجا هم دور میشناسن. اما اونجا دیگه این محدودیت های دنیا که محدودیت زمانی و مکانی و جرم و تکاثر اینها باشه، مثلا پیری و کچلی و کوری و نابی، این چیزها اونجا وجود نداره.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
خب شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. در پایان یک بار دیگر سال روز رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت نواده بزرگوارشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را حضور تک تک شما تسلیت عرض می‌کنیم. عزاداری هایتان در این روزها و شبها مقبول درگاه حق و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم.
با اعلام ساعت 9 قبل از ظهر با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم با سومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و رحلت نبی مکرم اسلام را به شما تسلیت عرض می کنم. دعوت می کنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. محمد نعیم سخنگوی طالبان نامه نشر شده منتسب به صدر اعظم دولت موقت طالبان درباره محدودیت برای مذاهب در افغانستان را تکذیب کرد. نامه‌ای که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری منتسب به طالبان منتشر شده، مربوط به محدودیت جدید این گروه برای مذاهب در افغانستان است. در این بخشنامه آمده است که مراسم و محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب حنفی باشد. در بخش دیگری از این نامه آمده است که تمام کارمندان درجه اول حکومت باید پیرو مذهب حنفی باشند. بنابر برخی گزارشات، طالبان در ولایت بلخ شماری از محصلین دختر دانشگاه دولتی این ولایت را از خوابگاه دانشجوی دانشگاه اخراج کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که محصلین دختر در خوابگاه دانشگاه با ناراحتی در حال جمع کردن وسایلشان هستند. دختران محصل در این ویدیو می‌گویند که وقتی اطلاع یافتیم که دانشگاه بسته می‌شود و به جای آن مدرسه ساخته می‌شود، تاریک‌ترین روز زندگی ما بود. می‌خواستیم فارغ التحصیل شویم و وطنمان را بسازیم. در همین حال، در اطلاعی که از طرف گروه طالبان در ولایت بلخ افغانستان نشر شده، از محصلین دختر دانشگاه بلخ خواستند که وسایلشان را از خوابگاه جمع کنند. طالبان در بلخ تاکنون به صورت رسمی در این باره چیزی نگفتند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران حادثه تروریستی اخیر در کابل را محکوم کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی با سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره حادثه تروریستی اخیر در کابل بیان کرد که تروریسم در هر شکل و رنگ و بروزی که نمود یابد نه تنها مردود بلکه محکوم است. خطیب‌زاده ادامه داد جمهوری اسلامی ایران موضع ثابتی را در خصوص عملیات‌های تروریستی داشته و بدون تبعیض و استثناء همه اقدامات را محکوم کرده است. و افزود که معتقدیم افغانستان خسته از جنگ، خشونت، افراطی‌گری و تروریسم است و همه باید تلاش کنیم افغانستان با صلح و ثبات داشته باشیم. پاکستان 13 کامیون حامل کالاهای امدادی را از طریق مرز تورخم به افغانستان ارسال کرد. کالاهای امدادی پاکستان به افغانستان شامل 174 تن آرد، شکر و برنج است. سفارت پاکستان در کابل اعلام کرد که پاکستان متعهد است که با برادران افغانستانی خود برای جلوگیری از هر گونه بحران انسانی کمک کند. پیش از این نیز دولت پاکستان کمک‌های بشردوستانه‌ای را شامل مواد غذایی و دارو به افغانستان ارسال کرده بود. سخنان عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان درباره دانش آموزانی که در 20 سال گذشته در افغانستان درس خواندند واکنش برانگیز شده است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان با تازگی در دیدار با هیئت رهبری دانشگاه تعلیم و تربیت و اساتید این دانشگاه گفت از کسانی که در 20 سال گذشته از مدارس فارغ شدند هیچ توقعی نمی رود. حقانی در این دیدار بر اهمیت دانشگاه تعلیم و تربیت که معلمان را آموزش می دهد تاکید کرد و گفت که باید معلمان خوب به مدارس تحویل داده شوند. این سخنان واکنش های گسترده را در پی داشته است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی دولت موقت طالبان پیش از این نیز اظهارات واکنش برانگیزی درباره مدرسه و دانشگاه داشت. حقانی پیش از این نیز گفته بود که سران حکومتی کنون طالبان مدارس هستند که دانشگاه نرفته و برخی از آنها به مکتب نیز نرفتند، اما به لحاظ دینی که به مردم دارند عزتی برتر از محصل، استاد و دکتر دارند. از سوی دیگر سرپرست وزارت آموزش دولت موقت طالبان با بیان این که شریعت اسلام مخالف تحصیل زنان و دختران نیست تأکید کرد آنان نیز برنامه و اراده‌ای برای مخالفت با این موضوع ندارند. شیخ نورالله منیر سرپرست وزارت آموزش دولت موقت طالبان در گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که شریعت اسلامی مخالف آموزش زنان نبوده و حکومت آنها هم اراده مخالفت با آموزش دختران را ندارد. و افزود که آنان مطابق با اصول شریعت اسلامی در تلاش هستند تا برای همه زنان زمینه و محیط مناسب آموزشی را برابر کنند. آقای منیر گفته است طالبان هیچگاه از قوانین غربی ها استفاده نخواهند کرد و همچنین تصریح کرد که وزارت آموزش اراده تبدیل واحدهای آموزشی را ندارد، اما درستی که با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستانی مخالفت داشته باشد تبدیل آن لازم است. منیر همچنین تاکید کرد که طالبان اراده اجباری ساختن هیچ لباسی را به دانش آموزان ندارند، اما لباس‌های دانش آموزان باید با شریعت و فرهنگ افغانستانی همخوانی داشته باشند. بیشتر مدارس پایتخت کابل پس از روی کار آمدن طالبان در ماه گذشته تعطیل شدند. مدارس متوسطه پسران هفته گذشته بازگشایی شد، اما دختران صنف ششم به بالا از رفتن به مدرسه محروم ماندند. پس از واکنش‌ها به این اقدام مقامات طالبان اعلام کردند که دختران قادر خواهند بود درس بخوانند، اما باید در کلاس‌های جداگانه شرکت کنند. رهبر اپوزیسیون پاکستان در پی افشای اسناد پاندورا درباره فساد مالی حلقه نزدیکان عمران خان استعفای وی را از مقام صدر اعظمی خواستار شد. احسن اقبال دبیر کل حزب مسلم لیگ نواز پاکستان و رهبر اپوزیسیون این کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که پس از آن که نام عمران خان در اسناد پاندورا دیده شد، دیگر هیچ توجیه اخلاقی برای باقی ماندن او در پست صدر اعظمی وجود ندارد. وی خاطر نشان کرد عمران خان که با درآمد ماهیانه نزدیک به 30,000 روپیه پاکستان شعار مبارزه با فساد سر می دهد، حقایق را درباره هدایای خارجی پنهان کرده است. اقبال علاوه بر این از صدر اعظم پاکستان به دلیل رشد تورم در این کشور و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غلط انتقاد کرد. در اسناد پاندورا که به تازگی پروژه جنایت سازمان یافته و فساد OCCRP فاش کرده است، نام برخی از سیاستمداران برجسته پاکستانی از جمله شوکت ترین وزیر دارایی، علیم خان وزیر ارشد دولت محلی ایالات پنجاب، شیرجین میمن رهبر ارشد حزب مردم و علی دار فرزند اسحاق دار وزیر دارایی سابق پاکستان هم ذکر شده است. عمران خان پیش از این در واکنش به اسناد منتشر شده جدید اعلام کرد اگر مقام دولتی تخلفی مرتکب شده باید جواب پس بدهد و دولت پاکستان در این باره تحقیق می‌کند. صدر اعظم پاکستان پس از افشاگری رسانه‌های دنیا درباره فساد گسترده مقامات چندین کشور از جمله پاکستان پیگرد قضایی مقامات مربوطه را خواستار شد. بسیار تشکر از همراهیتان، وقتتان بخیر.
خب دوستان و یاران خوب شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، شادکامی و سربلندی برای یکایکتان و تسلیت مجدد به مناسبت رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در خدمتتان هستیم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی باید.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
خدایا به تو پناه آورده ایم، پناه من باش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و یک یک شما شنوندگان عزیز، سلام. انشالله که خیر و نیکی و خوشی پیش رویتان باشه. از خدای عزیز و بزرگ و منان و مهربان بهترین ها را برای شما آرزو داریم و انشالله که روزتان پر از موفقیت باشه و سلامت باشین و با افتخار در کنار شما هستیم از برنامه زنده با زندگی رادیو دری شهر مقدس مشهد. خانم فاطمه میرتخی صدا بردار برنامه هستن، خانم وحیده حسینیان تهیه کننده، بنده علی عطایی مجری و نویسنده و همکاران دیگر ما آقای دکتر مصطفی مروارید کارشناس برنامه هستند، گزارشگران برنامه خانم شیما وفا در شهر هرات، خانم ها شیما وفا و نوروزی در شهر هرات و کابل، و در کنار این عزیزان و این تیم بخشای دیگری را هم داریم که تا تقدیم شما عزیزان میکنیم با افتخار از برنامه زنده با زندگی، بخشایی مثل کتابخانه و صدای شما، پیامک های شما و گپ و گفتی را که انشالله در برنامه خواهید داشت. شماره های پیامک در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. farstoday.com/dadi آدرس سایت ما هست و اپلیکیشن ایران صدا هم هست، میتونین روی گوشیتون داشته باشین و از طریق ایران صدا هم صدای ما رو بشنوین. و در کنار اینا برای عزیزانی که در ایران میخواین که شنونده زنده با زندگی باشند، گیرنده های دیجیتال تلویزیونشان هست، جستجو بزنن رادیوها رو پیدا بکنن و در رادیو برومرزی، رادیو برومرزی، رادیو دریست و همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم از طریق ای امکان ارتباطی هم میتونین صدای ما رو بشنوین. و ما رسیدیم به 28 ماه صفر. امروز روز آسمانی شدن آخرین رسول الهی، پیامبر عشق و دوستی و مهربانی و رحمت است و امروز سال روز شهادت فرزند بزرگ و بزرگوارشان یعنی امام حسن مجتبی هم هست. امروز شاید اندوهناکترین روز زمین باشه. اشک‌ها جاری است و دل‌ها پر از درد و ما تسلیت می‌گیم به همه شما عزیزان مناسبت امروزه.
رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن علیه السلام را به تمام مسلمانان جهان به خصوص افغانستان تسلیت عرض می نمایم. آمین. سادات موسوی هستم از مشهد مقدس. سلام، خسته نباشید. میخواستم رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی را به همه عزیزان تسلیت عرض کنم و امیدوارم که راه این امام بزرگوار و پیامبر اکرم را همیشه در پیش بگیرم. با تشکر از برنامه خوبتون.
من تشنه آن آب حیاتی که توی، من تشنه آن آب حیاتی که تویی، مدهوش شراب صلواتی که تویی. بیراه و راه را نمیدانم هیچ، مؤمن شدم به آن صراطی که تویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و رحلت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به تمام مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنم.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع الله، یا رسول الله.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد.
یا محمد يا حبيب الله، يا محمد يا شفيع الله،
همیشه سخنش را با مهر آغاز و صلاتش را به نیت خاکساری و تواضع به پیشگاه خداوند ادا می‌کرد. دعای شکوهمندش برای انسان رهایی از دروغ بود. آرزوی مکررش برای زندگی مرگ خرافه بود. حق بود اما برای خودش هیچ نمی‌خواست. صراط مستقیم بود اما کسی را به سوی خودش مجبور نمی‌کرد. در شب‌های همیشه بیدار عمرش جز خواب آرام برای کودکان و رستگاری نزدیک برای مردان و زنان نمی‌خواست. قداست عطر و زنان و جمال نماز را خوب می‌دانست.
از جمال محمد صرف نباشد به اعتدال محمد عرصه گیتی مجال همت او نیست روز قیامت نگر مجال محمد روز قیامت نگر مجال محمد
فقط مرور چند جلوه از زندگی و سیره آسمانیش کافی است که بی نیاز به هر مدح و ستایشی او را بشناسیم، عظمت او را بفهمیم و مهربانیش درک بکنیم. این جلوه های زیبا را در فرصتی که داریم با هم مرور میکنیم. ایستاده بود به نماز جماعت. از میانه های نماز محمد صلی الله علیه و آله و سلم تندتر نماز خواند و نماز را زودتر تمام کرد. پرسیدند پس از نماز اصحاب پرسیدند که چرا عجله کردید یا رسول الله؟ حضرت فرمود مگر صدای طفل را نشنیدید؟ حتما مادرش با ما در نماز جماعت بوده که کسی طفل را آرام نمی کرده است. دیر کرده بود. هیچ وقت برای نماز جماعت دیر نمی آمد. اصحاب نگرانش شدند و رفتند ببینند که چه اتفاقی افتاده است که پیامبر دیر کرده است. دیدند کودکی را بر پشت خود سوار کرده و برایش نقش شتر را بازی می کند. گفتند یا رسول الله از شما بعید است، نماز دیر شد. پیامبر رو به کودک کرد و فرمود شترت را با چند چهار مغز عوض می کنی؟ کودک چیزی گفت. فرمود بروید چهار مغز بیاورید و مرا بخرید. کودک می خندید و پیامبر هم. خب نمونه های از سیره و سلوک رسول گرامی اسلام را خدمت شما گفتیم. مخصوصا دو مورد اول درباره کودکان بود. برنامه ما یک برنامه خانوادگی است و در خانواده کودک نقش اساسی را دارد. حالا خوب است که از خود بپرسیم که چقدر ما با سیره و شخصیت پیامبر خدا شناخت داریم و با این سیره و شخصیت آشنا هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های ارجمند و همکاران گرامی در برنامه. دوستان همراه، رحلت پیامبر بزرگ اسلام را خدمت تمام مسلمانان جهان به ویژه شما شنونده های ارجمند تسلیت عرض میکنم. به همین مناسبت هم صحبت میشیم با یکی از خواهران گرامی خود در شهر هرات که از شما هم در این صحبت و گفتگو همراهی میطلبم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خود را برای شنونده های ما معرفی بکنیم.
به نام خداوند، کتای یونا تمنا هستم، نویسنده و ویراست.
سلامت باشین خانم تمنا. امروز روز رحلت پیامبر اسلام هست و ضمن دعا بر روح پاک و پرفتوه ایشان، سوال اول ما از شما این است که شما چقدر از پیامبر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شناخت داریم.
شناختی که من از پیامبر اسلام دارم او چیزی هست که واقعا فکر میکنم متفاوت با شناختی که اکثر مردم مخصوصا طبقه عوام دارن. برای من پیامبر یک انسان بسیار والا هست، انسانی سراسر محبت، مهر و عاطفه، و انسانی که هدف از او بود که بین تمامی انسان‌ها محبت ایجاد کنه، برخلاف تصوری که اکثر مردم به وسیله کسانی که اونا برداشت درستی از دین و سیره پیامبر ندارن، تصویر پیامبر داره از اونا یک تصویر تا حدودی خشن جلوه میکنه، و همین تصویر هم ممکن هست که به دنیای خارج و برای پیروان سایر ادیان هم از این طریق انتقال پیدا کرده باشه، متاسفانه از طریق افراطیون. ولی برای پیامبر سراسر مهر و محبت و عاطفه بودن، کسی بودن که بسیار اهمیت میدادن به کرامت انسانی انسان‌ها، برای از اونا احترام گذاشتن به انسان‌ها به درجه اول قرار داشته، از قتل و غارت و کشت و کشتار متنفر بودن، احترام گذاشته میشد به زنان در مسلک از او، در دینی که او گسترش میداد احترام گذاشته میشد به بزرگان.
و بانو تمنا، این شناخت را ما چگونه به جوانترهای خانواده خود، به فرزندهای خود میتونیم منتقل بکنیم؟
مطمئنن از طریق آموزش هایی که ما برای از اونا میدیم. مرحله اول والدین این نقشه دارن، به گفتگویی که انجام میدن، کتاب های مفیدی که معرفی میکنیم ما برای اطفال خود، و در درجه اول باید اطلاعات علمی خود ما زیاد باشه، اینا رو برای اطفال خود معرفی کنیم از طریق از رسانه های جمعی، وظیفه دولت هست. در کتب معارف ما باید موضوعاتی گنجانده بشه که این کوتاه فکری ها و این تاریک اندیشی از دین اسلام اینا از بین بره و سیمای پیامبر اسلام و سیمای تابناک که واقعی که داشته شناخته باشه. یعنی مکلفیت والدین، رسانه ها و دولت هست که این موضوع گسترش بدن.
سپاسگزارم از همه شما شنوندای عزیز، و همچنین از خانم شیما وفا از شهر هرات و ای خواهر محترم که صحبت کردن، همراهشان سپاسگزارم. البته اگر فرصتی باشه یک بخش دیگه از این گفتگو باقی است که در ادامه برنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اما باز هم از سیره و از رفتار و از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمونه ای را خدمت شما عرض بکنیم که نقل است که حضرت از جایی رد می شدن که دیدن مردی بندهش را یا غلامش را می زند. بنده می گفت پناه می برم به خدا، ولی مرد همچنان او را می زد. تا پیامبر را دید گفت پناه می برم به محمد. مرد دیگر نزد. پیامبر فرمود وقتی به خدا پناهنده می شود می زنی، ولی وقتی به من پناهنده می شود دست نگه می داری؟ مرد شرمنده شد و گفت او را در راه خدا آزاد کردم. پیامبر فرمود و خدا قسم اگر این کار را نمی کردی صورتت مزه آتش دوزخ را می چشید.
و یک خصلت بسیار ارزنده دیگه که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، جوان مردی آنها نمونه بوده و زبان زده آمو خاص. در این باره شما شنیدین که برای ما و شنونده های ما صحبت بکنید.
پیامبر بزرگوار اسلام قبل از اینکه پیامبری مبعوث بشن در بین جامعه عرب یک گروهی از جوانان گرد هم آورده بودند و یک پیمانی بسته بودند که به نام پیمان جوانمردان شناخته میشد. اونا عهد بسته بودند که در مقابل ستمگر از مظلوم دفاع کنند و هر موقع که هر کس احتیاج به کمک اونا داشت اونا آماده باشن برای کمک کردن به او. و این موضوعی بوده که قبل از اینکه پیامبر به پیامبری مبعوث بشه، و بعد از این هم که پیامبری مبعوث شده بودن پیامبر اسلام همون روش و سنت خود برای اصحاب خود آموزش میدادن، و چنانچه روحیه جوانمردی را انقدر گسترش میدادن که حتی در جنگ هایی که اونا انجام میدادن سفارش میکردن که مثلا به زن ها آسیب نرسانید. حتی رحم و شفقت اونا در مورد حیوانات، در مورد درختان هم بود، کسی حق نداشت، و حتی احترام از اونا در مورد اجساد دشمنان از اونا که میگفتن کسی حق نداره که حتی به اجساد دشمنانی که در جنگ به اونا کشته شده بی احترامی کنه.
و توجه به این جوانمردی یا صفات نیک حضرت پیامبر بزرگ ما چطور میتونه ضامن خوشبختی خانواده های ما شود؟
مطمئنا پیامبر ما بزرگترین الگو برای ما است. هر کدام از ما که میخواهیم که زندگی سرشار از ایمان داشته باشیم و به خدا نزدیکتر بشیم و از لحاظ روحی و روانی هم آرام باشیم، باید ما مطالعه کنیم سیره پیامبر خود. پیامبر ما خود از اونها در زندگی خانوادگی همراه با همسران خود، همراه با فرزندان بهترین روش زندگی داشتن، با محبت و ملاتفت رفتار میکردن. وقتی به کانون یک خانواده محبت و ملاتفت باشه، گذشت باشه آنچنان که روش از اونا بود، و ما از ریشه میتونیم جامعه خود، وقتی کوچکترین نهاد یک جامعه خانواده است، خانواده ما وقتی که پاک باشه و طبق اصول اسلام باشه، ما میتونیم بعدها جامعه نیکی و فرزندان نیکی هم داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از صحبت‌های خوب و ارزنده شما در این گفتگو. وقت خوش و موفقیت زیاد برای شما آرزو دارم از خداوند.
بلبلان زاری گلزار مصطفی،
ما بلبلان زاری گلزار مصطفی،
ما بلبلان زاری، ما بلبلان زاری، ما بلبلان زاری گلزار مصطفی،
ما بلبلان زاری گلزار مصطفی،
ما عاشقان زاری دیدار مصطفی، ما عاشقان زاری دیدار مصطفی، نالی دنی دلی ما اسوز سازیش است،
نالی دنی دلی ما اسوز سازیش است،
خب شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم در سال روز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی علیه السلام. ما از آغاز هفته با شما درباره سخن، درباره صحبت، درباره حرف، درباره کلام مطالبی را گفتیم، و اما یک نکته خدمت شما عرض بکنم پیش از اینکه ارتباط برقرار شود با کارشناس برنامه آقای دکتر مصطفی مروارید، ای است که حرف حق نمیگن بعضیا، چون میترسن که ضرری به اونا برسه و این روحیه در یک بخشی از مردم هست. اما مسئله ای است که اگه همه از گفتن حرف راست و درست بترسن، چه کسی باید این حرف را به مردم بگویه؟ اگه ما مدام از گفتن حقیقت بترسیم، چه کسی سخن درست را باید به گوش مردم برسانم؟ حدیثی هست از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند مبادا ترس از مردم کسی از شما را که حقی را دیده یا شاهد بوده از گفتن آن باز دارد، زیرا حق گفتن یا یادآوری امر بزرگ یعنی آخرت نه مرگ را نزدیک میکنه و نه روزی را از شما دور میکنه.
به نام خداوند بزرگ، سلام شنوندگان عزیز و وقت همتون بخیر آرزو میکنم. خوب باشین. سال روز رحلت پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام به همتون تسلیت میگم. موضوع برنامه ما هم در رابطه با سخن گفتن هست و صحبت میکنم با یکی از شهروندان کابل. سلام، بسیار زیاد شما خوش اومدین. و در ارتباط با موضوع سخن گفتن میخوایم در آغاز در این رابطه بگوین که فکر میکنین آیا هر سخنی ارزش گفتن داره؟
سلام، من جی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. از آرزوی سلامتی به همتان دارم. در قسمت سخن گفتن باید بگویم که ما یک ضرب المثل بسیار معروف داریم که میگن که هر سخن از خود جایی و نقطه مکانی دارد. درست است که زدن جمله نیازهای بسیار مهم بشر است و خداوند انسان‌ها را ناطق آفریده که از این می لحاظ است که برتر هستند به همه مخلوقات و باید عرض زدن ما متوجه عرض زدن ما باشیم که در جامعه عرض زدن بسیار در شخصیت انسان مهم است. وقتی حرف میزنی از روی عرض زدنت کسی که در مقابل تو قرار داره از روی عرض زدنت برداشت میکنه که تو چقدر انسان با شخصیت هستی یا انسان خوب هستی یا انسانی هستی که راست میگی بیشتر یا انسانی هستی که دروغ میگی بیشتر. از این لحاظ باید عرض زدن ما را زیاد متوجه باشیم. حرفی که باید گفته نشه باید کوشش کنیم که حرف در او جای نگوییم و کوشش کنیم حرفی که ما میزنیم در قسمتی باشه که امون جای باید گفته شوه.
بله، خب پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در ارتباط به سخن گفتن یک حدیثی دارن که میفرماین مبادا که ترس از مردم شما را از گفتن حقیقت باز داره. فکر میکنین منظور از چیست و چی پیامی را بر ما میرسونه؟
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همیشه امت خدا امر کرده که راست بگوین، از دروغ گفتن اعراض داشته باشین، از دروغ گفتن فاصله بگیرین، چون دروغ گفتن به زیان خود انسان ها است و به زیان کسایی که دور برش است می باشه و می خاطر گفته که هیچ وقتی از راست گفتن اعراض نداشته باشین، ترس نداشته باشین، همیشه کوشش کنین حقیقت بگوین تا توسط این می حقیقت تو می تونی به خود و به دیگران هم کمک کنی و
حقیقت بگویی همیشه. بله، سپاسگزاریم از این خواهر محترم و همچنین خانم نوروزی در شهر کابل. گفتنی های زیادی در صحبت های شما عزیزان بود، نکات بسیار ارزشمندی بود که استفاده کردیم. شنونده عزیز هم انشالله که از این صحبت ها استفاده کرده باشن. و اما یک دو تا پیام بخوانم تا زمانی که ارتباط ما احتمالاً برقرار میشه با آقای دکتر مروارید. یک 5 دقیقه از زمان ارتباط ما گذشته و هنوز موفق نشدیم که با ایشان صحبت بکنیم. خانم سعیده از گرگان ایران گفتند که سلام و صبح خیر میگم به شما و شنوندای عزیز و مناسبت امروزه که سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام هست تسلیت گفتن خدمت شما شنوندای عزیز. آقای اکبری هم گفتند که تشکر از برنامه و ایر هم اضافه کردند که هر سخنی که دلها را برنجانه سخن گزافی است. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر مصطفی مروارید عزیز.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه بزرگواران شنونده دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. نکاتی رو گفتیم درباره موضوع، درباره سخن و پیامکایی از دوستان عزیز شنونده رو خواندیم که جناب اکبری مخصوصا گفته بودن که هر سخنی که دل را برنجاند سخن گزاف است. حالا از شما میشنویم درباره سخن.
بله، در خدمت شما هستم. ما خب قرارمون این شد که امروز رو انشاءالله صحبت بکنیم در مورد این که سخن گفتن یک هنر یاد گرفتنی هست.
بله.
یعنی من دیروز اشاره کردم که در دوران کودکی تو مراحل رشد زبان حتما والدین توجه خاصی داشته باشن به نوع گفتار خودشون با فرزندشون و نوع گفتار خودشون با همدیگه در فضای چی؟ خانواده.
بله.
طبیعتا افراد وقتی بزرگ میشن، در سن سال حتی من، شما و سایر افراد، میدونیم که میتونیم هنر سخن گفتن رو یاد بگیریم. اگه جاهایی رو اشکال داریم در حقیقت به نوعی بریم چی ببینیم؟ آموزش ببینیم.
درست.
جالبه که من اشاره بکنم کسانی که جویدگویی دارن حرفا رو میجوند، کسانی که جا انداختن حرف رو دارن یا حتی لکنت دارن، امروز نگاه میکنیم میبینیم که بحث گفتار درمانی به نوعی داره کمک میکنه به این که افراد بتونن راحت صحبت کنن و سخن خودشون و اون چیزی که تو اندیشهشون هست به دیگران چیکار کنن، منتقل کنن.
بله، این در هر سن و سالی امکانش هست که شخص بره.
هر چی کوچیک‌تر باشه همکاری و قدرت تسلطش چی میشه؟
بیشتر میشه.
بیشتر میشه. بله. به همین دلیلی که من نظرم خواهشی که دارم اگر که در فضای خانواده بچه رو میبینن که مشکل جویدگویی داره، جا انداختن کلمات رو داره، حتما یا لکنت داره، با برخورد مهربانانه باش برخورد کنن و بعد اینو ارجاع بدن به گفتار درمان و گفتار درمان خیلی خوب با اینا چکار میکنه؟
تمرین میکنه.
کار میکنه.
بله.
وقتی که من میتونم خوب صحبت کنم، اصطلاحا زیبا صحبت کنم، یک اتفاق میفته، از افراد معمولی تمایز پیدا میکنه. یعنی دیگران لحن صحبت من، کلمات و واژه‌هایی که به کار می‌گیریم که قبلا هم با هم صحبت کردیم، گفتیم که وقتی من با لحن خوش صحبت می‌کنم، با لحن مهربان صحبت می‌کنم و واژه‌هایی رو به کار می‌گیرم که متناسب محیط و موقعیت هست، طبیعتاً می‌تونم توجه مطلوب و مناسب دیگران رو به خودم چیکار کنم؟
جلب کنم.
بله. اما یادمون باشه ما قبلا اشاره کردیم که من گفتم مرحله اول رشد زبان چیه؟ گوش کردنه.
بله.
و شنیدن. الانم میگیم که خواهشی که داریم حتما هم برای که خوب صحبت کنن اول در شنیدن خودشون رو چیکار کنن؟ تقویت کنن.
بله.
چرا؟ چون من وقتی که خوب میشنوم طرف مقابلم چی میگه و منظور اون رو درک میکنم، بعد فرصت پیدا میکنم که و ازش فرصت میخوام که خب حالا راجع به نظرات خودم یا راجع به حرفای ایشون چیکار کنم بتونم صحبت کنم.
بله. آقای دکتر مروارید خیلی بخش سختی از ماجرا را عنوان کردین، چون معمولا این رقم هستی حرف دیگران را نمیشنویم و زود میخوایم که یک حرفی بزنیم و جوابی به حرف دیگران داشته باشیم.
متاسفانه ما تو سخن گفتن یکی از اشکالاتی که داریم همینه، شما تو جاهایی که جمعیت جمع میشن برید و فقط شنونده باشید، میبینید همه دارن حرف میزنن و کمتر کسی گوش میکنه.
بله.
و همه دست باشن که حرفشون رو بزنن.
بله.
چرا؟ چون همین که شما فرمودید فرهنگ شنیدن در جامعه ما ضعیفه، در جامعه ما، و این سبب میشه که افراد دست باشن که نکنه حرفم بمونه و زده
نشه.
به همین دلیل یک اضطراب درونی پیدا میکنه و به حرف طرف مقابل توجه نمیکنه.
بله. یه احتمالش هم هست که ببخشید باز من صحبت شما رو قطع کردم، احتمالش هم هست که مثلا این گوش نکردن به حرف دیگران در سطح بالاتر هم دیده شود، مثلا در مذاکرات، در مناسبات سیاسی، در تعاملاتی که بین کشورها یا بین گروه ها در سطح کلان هست.
اصلا ببینید تمام جنگ های بزرگ جهان که وقتی تحلیل میکنی از دیدگاه ارتباطی، بحث سوء تفاهم و بحث نبود همدلی است.
بله.
یعنی درک نکردن طرف چی؟ مقابل. و وقتی که ما چون فرصت ندادیم، من یک جلسه اشاره کردم گفتم ما وقتی که میخوایم صحبت کنیم به جایی که مذاکره کنیم وارد مناظره میشیم.
بله.
تو خانواده های هم همینه، تو فضاهای سیاسی و اجتماعی هم همینه، افراد تو مناظره میخوان حرف خودشون رو به کرسی بشنونن.
بله.
اصلا دیگه دنبال منطق خاصی نیستن، منطق در مناظره به قول معروف رگای گردنه و زورگویی و داد و فریاده و به نوعی سر جای خود طرف نشوندن، که میگیم طرف رو متقاعد کردم.
بله.
این سر جاش نشوندم، در حالی که تو مذاکره چنین چیزی نیست. تو مذاکره ما فرصت میدیم، فن مذاکره، که طرف مقابل حرف بزنه، بعد فرصت میگیرم من حرف میزنم، نکات اشتراک رو میاریم بیرون، نکات افتراق و اختلاف رو شروع میکنیم در مورد شکا کردن، راه حل پیدا کردن.
بله.
اصلا زندگی انسانی حاصل اینه که من چگونه بتونم اندیشه های خودم رو به بیان در بیارم.
بله.
و این بیان رو و اون چیزی که در تفکرم هست رو بتونم به دیگران چکار کنم؟ منتقل کنم. اما متاسفانه این بحث شخصیتی هست در گفتن و سخن گفتن، که انسان های سلطه‌گر، انسان های سلطه‌جو، انسان هایی که احساس حقارت زیادی دارن و پرخاشگریشون زیاد میشه، حرکت میکنن به سمت زورگویی. و اون چیزی که من شاید توی یکی از جلسات همین هفته مطرح کردم، گفتم شیوهی به نام شیوه رکگویی.
بله.
آدم های رکگو یک ویژگی دارن در مقابل آدم های قوی، ضعیف میشن، یعنی میشن پوشیدگو،
بله،
تملقگو میگن، چاپلوس میشن. اما در مقابل آدمهای ضعیف میشن چی؟ پرخاشگر و رگو، یعنی یک شخصیت دوگانه پیدا میکنن.
بله.
در حالی که آدمهایی که صریح‌گو هستن و صراحت‌گو شفاف صحبت میکنن، دیگه کاری ندارن که تو ضعیف هستی یا تو قوی هستی.
بله.
به این وجه قدرت تو کاری ندارن، به وجه ارتباط و خود موضوع اختلاف یا موضوع صحبت میپردازن و راجب او سعی میکنن مسئله رو چکار کنن، باز بکنن.
درست، هر کس که باشه براشون فرق نمیکنه، فقط میخواین که اصل حرف و اصل دیدگاه خود مطرح بکنن،
اصل حرف مطرح کنن. و بعد در مورد اصل حرف باز اصراری ندارن که حتما حرف من درسته، حاضرن در حقیقت حرفای مخالف رو چکار کنن،
بشنو
گوش کنن. درست شد. ما یکی از چیزهایی که داریم اینه که ما بتونیم، میگه که من کسی رو دوست دارم که مخالف من حرف بزنه و به من فرصت بده که من در مورد حرفاش فکر کنم، در مورد افکار خودم فکر کنم، چون ممکنه واقعا حرفای اون منو به فکر وادار کنه. چرا میگن بهترین دوست شما دشمن شماست؟ چون دشمن شما اشکالات شما رو مطرح میکنه و بعد فقط اشکالات شما رو چیکار میکنه؟ بزرگ میکنه. آدمهای فهیم در گفتگو و سخن گفتن حتما به اشکالاتی که گفته میشه فکر میکنن و سعی میکنن در خودشون پیدا کنن و رفع کنن.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مروارید عزیز. امروز من بین صحبت های شما هم زیاد آمدم، ببخشین. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
کسی اگه هنوزم عاشق منی، چرا به داد من نمیرسی؟ من از تصور نبودنت رو شونه تو گریه میخونم، منی که دل بریدم از همه، ببین برای تو چه میکنم. تمام
ساعت 10:46 است به وقت افغانستان، 9:46 به وقت ایران. از زنده با زندگی رادیو دری شهر مقدس مشهد در کنار شما هستیم و درباره سخن با شما عزیزان سخن میگیم. خب یک بخش از سخن گفتن های ما شاید نصیحت کردن های دیگران باشه. حالا شاید خوب باشه که ما چند تا سوال از خودمون بپرسیم. یکی، اگر کسی بخواد ما را نصیحت بکنه چی کار میکنیم؟ گوش میکنیم و نظر نصیحت کننده برای ما محترم است، یایی که ازش میخواییم که خب دیگه بس است که نصیحت نکنن دیگه، ما گوش ما از این حرفا پر است و بگذارن که خود ما و کار زندگی خود مصروف باشیم؟ واقعا واکنش ما درباره افرادی که ما را نصیحت میکنن در برابر اونا چی است؟
من
بله، خب وقتی از موضوع سخن حرف میزنیم نمیشه سخنان و نصیحت‌های افراد سالخورده فامیل فراموش کنیم. شما چطور، چقدر از این نصیحت‌ها در زندگیتان بهره میگیریم؟
ما در زندگی ما میشه کوشش کردیم که از بزرگان ما بشنویم، از تجاربشان استفاده کنیم و میشه کوشش کردیم که حرفایی که میزنن او را با جان دل خود بپذیریم و حرفایشان را گوش کنیم، چرا که همیشه اونا به فایده ما حرف میزنن. ما را متوجه ازی میسازند که در زندگی مشکلات زیادی وجود داره، باید از این مشکلات ما به خوبی بگذریم و نصیحتایشان بر ما کمک میکنه که تا ما بتانیم از زندگی خود به خوبی پیش ببریم.
خب برخی از جوانان هستند که از شنیدن نصیحت و سخن پدر و مادر گریزان هستند. شما آیا گاهی یک حس داشتین؟
من شخصا خودم حس بسیار خوبی داشتم از نصیحت بزرگان خود و همیشه کوشش کردم حرفایشان رو بشنوم. به می خاطر است همیشه در زندگی خود مشکلات کم داشتیم، چون همیشه از پدر کلان شنیدیم، از مادر کلان، از پدر، از مادر و دیگر بزرگان فامیل که می باشه شنیدیم، کوشش کردیم که حرفایشان را گوش کنم. اما بعض جوانا بود در دور بر ما که می دیدیم که وقتی پدرانشان یا بزرگانشان، پدر کلان یا مادر کلان وقتی نصیحتشان می کنن حس خوب نمی داشتن، با مخاطر بود که می دیدیم که در زندگی خودان دچار مشکلات زیادی می شدن.
بله، ما می خواهیم در آخر زیباترین سخنی را که شنیدین یا هم خواندین برای ما بگوین که از چه کسی بوده.
سخنهای ارزشمند در زندگی زیاد شنیدیم که مفید بوده و ما تلاش کردیم این سخنها را دنبال کنیم، بشنویم و سخنهایی که بزرگای ما گفته، فیلسوفای ما گفته و انسانهایی که سخنهایشان در جامعه ارزش داشته شنیدیم، حرفای خیلی شیرین و دوست داشتنی. بیشتر من کتابایی را که میخواندم از شاعرای بزرگ جهان، از معاصر، از گذشته ها، یک شعر است که میگه زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست، که بر من بسیار یک سخن با ارزش است و این خیلی دوست دارم.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما، وقت خوش برتون میخوام.
تشکر از
خب یکی تو از پیامک های شما دوستان عزیز بخوانیم. خانم مهناز نوری از ولایت نیمروز نوشتن که خدایا حفظ کن کسی را که دوستش داریم و یاورش باش در گرداب مشکلات و صدایش را بشنو وقتی تو را میخواند و خوشبختش کن به خاطر قلب پاکش. خانم آلا دیگر شنونده خوب برنامه گفتن که خدایا دست من به آسمانت نمیرسه، ولی دست تو به هر جایی که من هستم میرسه، دست مرا بگیر. خب همچنان درباره سخن با شما دوستان عزیز حرف میزنیم، درباره این توانای بسیار مهم و بزرگ بشر و این قدرتی که خداوند به انسان ها داده. حرفا، احادیث، حکایت ها و مثل های زیادی هست که خب ما در حد فرصت بعضی از اونها را بر شما میخوانیم، مخصوصا که از بزرگان ما باشه، از شاعران بزرگ ما باشه. و آغاز میکنیم از سعدی بزرگ که میگه به عمل کار برایت و سخندانی نیست. یکی صرفا ما حرف بزنیم و حرف بزنیم و حرف بزنیم، ای هم نمیتونه یک کاری را از ما پیش ببره، باید در کنار حرف خود عمل هم بکنیم. این نظر جناب سعدی است. و اما شاعر دیگری گفته که سخندانان سخن با پرده گویید، بروی همدیگر سنجیده گویید.
یکی از بین خانواده میای سخن بر میدار به پیش چند تا دیگه میگه، این باعث عظیم میشه که یک نفر در حالی که مثلا شاید می اشتباه نکرده باشه، او به دست مردم یا به دست امی اعضای خانواده به چشم بد بره یا نگاه میکنه.
حرفی که